ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما در ایران سلام میکنیم در اوایل شب، در ششمین شب از اردیبهشت ماه، چهارشنبه شب، و همطور سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، 45 دقیقه برنامه زنده داریم با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر در مورد تازه ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی و البته ورزشی. امشب سعی می‌زنیم به مجلس آینده ایران و درباره چینش اعضای اون می‌شنوید. باز هم در مجلس درباره تلاش‌ها برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شنوید و از تازه‌ترین اخبار ورزشی امشب هم غافل نمی‌شیم. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید بعد از اخبار که همکارانم برای امشب شما چی تهیه کردن. مینا بهارمست تو استودیو هست. سلام بر تو مینا و شبت بخیر.
سلام به تو و شنوندگان عزیز.
مشروع خبرها رو از مینا بهارمست بشنویم.
جنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، به روزنامه هاارتس گفته است تصور نمی کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. او افزوده که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به مقطعی می رسد که توانایی تصمیم گیری درباره ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای را خواهد داشت، اما به گمان او رهبران ایران هنوز درباره برداشتن گام آخر تصمیمی نگرفتند. شهریار حیدری، مدیر کل امنیتی استان کرمانشاه، به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری افراد پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه، 4 تن از نیروهای دولتی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد پژاک هم تلفاتی وارد شد، اما جزئیات آن را نمی‌داند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع محافظه‌کار در ایران میگوید سپاه پاسداران همان گونه که با رهبر ارتباط تنگاتنگ دارد، باید با مرجعیت هم داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مکارم شیرازی در دیدار با فرمانده و کارکنان سپاه در قم افزوده گاهی دیده شده که این ارتباط ضعیف بوده، ولی این را بدانید که مردم به مرجعیت معتقدند و تجربه نشان داده است که مردم مرجعیت را رها نمی‌کنند. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، نامزد دریافت جایزه امسال بنیاد مارتین انالز شد. رئیس این بنیاد در کنفرانسی خبری در ژنو اعلام کرد که خانم ستوده همراه لون سواد، راهب بودایی کامبوجی، و مرکز حقوق بشر بحرین نامزد دریافت این جایزه شده اند که برنده آن در مهر ماه اعلام می شود. نسرین ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی دوره محکومیت 6 سالش را در زندان اوین می گذراند. میت رامنی، نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، پس از پیروزی در 5 ایالت وعده داد باراک اوباما را شکست دهد. میت رامنی روز سه‌شنبه پس از پیروزی بر رقبایش در ایالت‌های نیویورک، پنسیلوانیا، دلاور، کنتیکت و رود آیلند، دوره 4 ساله ریاست جمهوری اوباما را مأیوس کننده خواند و گفت که دوران تازه‌ای در آمریکا آغاز شده است. و ارتش پاکستان میگوید موشکی میانبود را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک در اقیانوس هند فرود آمد. این خبر 1 هفته پس از آن اعلام می‌شود که هند از پرتاب موفقیت‌آمیز موشکی با برد 5000 کیلومتر با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای خبر داده بود.
متشکرم مینا بهارمست بود، خبرها رو شنیدید. باز هم خبر داریم، 25 دقیقه دیگه از همین جا می‌شنوید. در ادامه درخواست‌ها برای جلوگیری از اجرای غیرقانونی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها.
دولت مجبور میشه از منابعی استفاده بکنه که بنا به اون قانون و حتی قوانین بودجه قانون نبوده.
رئیس آینده مجلس شورای اسلامی و موافقان و مخالفانشون.
مخالفینشون عمدتاً جبهه متحد هست که مجموعه است از روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، مؤتلفه و گروه‌های دیگر همراه.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه اقتصادی ما پخش میشه. اگه همراهمون بمونید تا 40 دقیقه دیگه ما رو همراهی کنید. با اینکه مسئولان دولتی در دفاع از طرح هدفمندی یارانه‌ها ایستادند، کار بقیه غیر از اعتراض نماینده های مجلس و حتی مراجع تقلید به گرانی ها همچنان ادامه داره. در آخرین نمونه آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم گفته که اگر یارانه ها باعث تورم بشه، هدفمندی یارانه ها بی نتیجه میمونه. از رویا کرمی مجد بیشتر بشنویم.
رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید دولت در سال 89 برای اجرای قانون هدفمندی بیش از 9000 میلیارد تومان تنخواه گردان دریافت کرده که بیش از 6000 میلیارد تومان از این بدهی را هنوز با بانک مرکزی تسویه نکرده است. پیشتر احمد توکلی عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس گفته بود که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه 16000 میلیارد تومانی روبروست. وی با تاکید بر اینکه دولت باید تا پایان سال 90 بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه می‌کرد گفت خودداری دولت از انجام این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است. آقای فرزین اما روز چهارشنبه با رد این ادعا گفت در کشوری که نقدینگی آن 240000 میلیارد تومان است، این رقم یعنی 6000 میلیارد تومان بدهی باعث تورم نخواهد شد. در حال حاضر دولت در صدد اجرای کردن فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. این در حالی است که علی لاریجانی تاکید کرده است که این فاز از هدفمندی بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست و در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور گرانی به بار می‌آورد. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما در جلسه روز سه‌شنبه بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در مجلس گفت اعتراضات مردم خیلی شدید است، طوری شده است که مردم میگویند اجرای قانون اساسی باید متوقف شود چرا که نتوانستیم آن را به درستی اجرا کنیم. به گفته آقای توکلی افزایش قیمت گوجه فرنگی به خیابان نارمک هم رسیده و حتی صدای دولتی ها هم در آمده است. با این حال دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید افزایش قیمت ها ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد، زیرا به گفته او مواد غذایی کاملا وارداتی است. به گفته برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها به افزایش گرانی و تورم بی سابقه در ایران دامن زده است. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی طرح پرداخت یارانه نقدی را ناکارآمد دانسته و گفته است که قدرت خرید مردم 40% کاهش یافته است. اما آقای فرزین رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها در توجیه سطح تورم در کشور گفته است که در اوائل سال 90 اصلاح قیمت انرژی اثرات خود را برای شاخص قیمت گذاشته و تورم در خرداد ماه این سال به اوج خود رسیده و پس از آن از تیر ماه سال 90 تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است. در مقابل احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با متهم کردن دولت به ایجاد تورم در کشور گفته است اگر جلوی تندروی‌های دولت را نگیریم و مجلس ترمز دولت را در اختیار نگیرد، دولت تا پایان سال جاری راه 5 ساله را خواهد پیمود. وی گفته است وقتی اقدامات دولت در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شروع شد، فکر نمی‌کردیم تورم این چنین بالا برود. طرح هدفمندسازی یارانه ها آذر ماه 1389 به اجرا درآمد و از آن زمان تا کنون موج انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفت. با این حال محمود احمدی نژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته و گفته است که این طرح یکی از کارهای اساسی برای پر کردن فاصله ها و ایجاد جهش در آبادانی کشور است.
رویا کرمی مجد گزارش میداد در مورد مجلس. باز هم همچنان میخوایم در همین زمینه بشنویم. قبل از اون البته براتون بگم که همین الان مجله شامگاهی رو علاوه بر موج متوسط میتونید روی موج کوتاه هم بشنوید، روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر. 19، 16 و 25 متر موج کوتاه. در ایران نماینده های مجلس در حال تلاش برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها هستن، همطور که توی گزارش رویا هم شنیدید. این در حالی هست که البته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 91 در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای خواستار جلوگیری از اجرای غیرقانونی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شده. در همین زمینه مراد ویسی با احمد علوی صحبت کرده، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد، و از اون پرسیده که چرا بعضی از نماینده ها از نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ناراضی‌اند.
بنا به قانون هدفمند کردن یارانا قرار بوده که یارانای نقدی از محل دریافت های افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت بشه و منجر به کسر بودجه به این بزرگی نشه. اما دولت از اونجایی که شفاف عمل نکرد و بی انضباطی مالی داشت، این درآمد ابتدا معلوم نبود چقدر خواهد شد و دولت هم تا الان هم به دقت اعلان نکرده که چقدره و به نظر میاد که اون درآمدها کفایت نکرده و هزینه ها بیش از اون چیزی بود که انتظار میرفته. در نتیجه دولت با یه شکاف درآمدی روبرو شده و دولت مجبور میشه از منابعی استفاده بکنه که بنا به اون قانون و حتی قوانین بودجه قانون نبوده. مثلا ما گاهی شنیدیم که پول نفت در حساب‌های گذاشته شده که قانونی نبوده یا از محل اعتبارات سایر ردیف‌های بودجه استفاده شده برای پوشوندن یا حتی گاه از اقتدار مقامات بالاتر استفاده شده برای اینکه این چاله هزینه‌ها پوشونده بشه و اون کسر بودجه به طور موقت منتفی بشه که البته به شکل تورم یا مسائل دیگه خواهیم دید.
آقای علوی، امسال هم در آغاز سال نمایندگان مجلس گفتن که دولت تخلف داره در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانا و در همین ارتباط آقای لاریجانی یک نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشتن. این تخلف امسال چی هست؟
این هزینه و درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانا هم جزی از بودجه کلی، از اونجایی که بودجه وجود نداره و بودجه هم سند قانونی هم سند اقتصادی برای اینکه دولت مشروعیت عملکرد مالیش رو در اونجا به هر حال به مزنه و محک مجلس بگذاره، چون این قانونی وجود نداره، قانون کلی تری. بنابراین اجرای هدفمندی بدون وجود یک مستند قانونی مشروعیت نداره توی نظام اداری و از طرف دیگه نمایندگانی که قرار نظارت بکنن در نبود یک پایه برای نظارت چطوری میخوان بر این اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توافق بکنن یا حتی نظارت بکنن. بنابراین نمایندگان این عمل رو هم غیر قانونی میدونن.
و آقای علوی، دولت که به هر حال در حال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هست و پول‌ها رو واریز میکنه به زمان خودش، این که نمایندگان میگن دولت تخلف میکنه، اگر این تخلفات درست باشه به لحاظ اقتصادی و به زبان اقتصادی موجب چه آسیب‌هایی میشه؟
ما میدونیم که حتی از قبل از اجرای این قانون هم اقتصاددان ها باور نداشتن که دولت بتونه این کار رو به خوبی انجام بده و مشکلاتی رو بر اون مترتب میدیدن. با اجرای این قانون که قرار بود با شناور کردن قیمت حامل های انرژی کسر بودجه دولت منتفی بشه و مصرف در مورد انرژی کاهش پیدا بکنه و یک سلسله آثار مثبت بر اون گفته میشد که وجود داره، چون این چیزی نشد. بالعکس، ما الان میبینیم که برخلاف اون تخمین های اولیه که قرار بود گویا 7000 میلیارد تومان کسر بودجه داشته باشه، الان تخمین های بعدی نشون میده که دولت حدودش 17000 میلیارد تومان کسر بودجه داره و این خودش درست نقض اون چیزیه که قانون هدفمندی به دنبالش بود. یعنی اینکه کسر بودجه دولت رو که به وسیله استقراض از بانک مرکزی تامین میشد و باعث تورم میشد، خب الان این مسئله بیشتر شده و با این کسر بودجه که از اجرای قانون ایجاد شده به نظر میاد که تورم بیش از اون چیزی باشه که الان ما شاهدش هستیم.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد، به سوالات مورد ویسی از رادیو فردا جواب میداد. در مورد همین موضوع توی صفحه فیسبوک ما بحث‌های زیادی شده، اگه سری بزنید به اونجا میبینید که در مورد این مسئله که همزمان با بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها توی مجلس وزیر صنعت و معدن چی گفته و اینکه گفته روند صعودی قیمت‌ها و تورم رو قبول داره، تعدادی از کاربرای صفحه فیسبوک چه پیام‌هایی برای ما گذاشتن. مسعود برای ما نوشته دشمنی با تمام کشورهای پیشرفته مساوی هست با تحریم و مساوی هست بر فشار بر مردم. علی نوشته سیاست‌های داخلی و خارجی برای تصمیم‌های غلط دولت بعد از انقلاب هست. و وحید نوشته سیب سبز کیلویی 6000 تومان، یک کیلو از این سیب سبز شاید 4 یا 5 عدد بشه، یعنی هر دونه سیب 1200 تا 1500 تومان میشه. احمد هم نوشته نفت که نیومد سر سفره مردم، نون و برنج و حبوبات و گوشت و دونه دونه بقیه محصولات رو هم دارن می‌بینن که از سر سفره‌شون میپره. همچنان در مورد این موضوع توی صفحه فیسبوک ما میتونید برید و نظر بدید یا تلفن بزنید یا برای ما اسمس بفرستید.
کاسبان هم رحم به مردم نمی کنند. رحم نمی کنند به این اشخاصی که حقوق کمتری دارند و اینطور صدمه می خورند. آخه این گرونی به چه مناسبه؟ این مالکین که اینقدر کرای خونه ها رو سر سماور می دارند بالا واقعا ظالمانه است. تو رو به خدا ای مسئولین محترم، یه فکری به حال این مردمی که درآمد و حقوقشون کمه بکنید. آخه این گرونی به کجا خواهد رسید؟
من بیشترین گرانی و تورمی که تو ایرانه ناشی از قانون ارزفندی یارانه ها که هست که هیچ، بیشترش هم خاطر تحریمایی که از طرف اروپا و آمریکا اعمال شده.
علت گرانی فقط تحریم هست، فقط جمهوری اسلامی باید به دنیا صلاح بیاد تا ما اوضاع بهتر داشته باشیم.
افزایش بی سابقه قیمت ها به ویژه در دو سال اخیر ناشی از دو عامل عمده بوده است. اولین عامل تصفیه و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و بدون پیش‌زمینه ساختاری، و دومین عامل فشار مالی ناشی از تحریم و حصر تعاملات و تسهیلات بانکی و تجاری از سوی کشورهای غربی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور میتونید به ما اسمس بزنید یا پیامک بفرستید در مورد همین موضوع 20420-603-87-41-50. تا زمان که این برنامه زنده داره اجرا میشه، اگر اسمس شما در مورد همین موضوع به دستمون برسه حتما براتون میخونم. از طرفی میتونید از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، با شناسه رادیو فردا توی اسکایپ و برمون پیام بذارید. همچنان توی مجلس شورای اسلامی در ایران باقی بمونیم، علی لاریجانی یا غلامعلی حداد عادل، کدوم یکی از اینها رئیس مجلس میشن؟ مخالف ها و موافق های این افراد چی میگن و رهبر جمهوری اسلامی به کدوم یکی از این دو تمایل داره؟ وحید پوراستاد.
ریاست مجلس نهم با چه کسی خواهد بود؟ علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و نماینده اول قم، یا غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس و نماینده اول تهران؟ 15 اردیبهشت دور دوم انتخابات مجلس نهم برگزار می شود و 130 نامزد انتخابات برای 65 کرسی باقی مانده مجلس با هم رقابت می کنند. هنوز ترکیب قطعی مجلس آینده مشخص نشده، اما چهره‌های سیاسی درون مجلس برای انتخاب رئیس آینده در حال رقابت و رایزنی هستند. غلامعلی حداد عادل چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی هرچند گفت به قصد ریاست نامزد مجلس نشده، اما تمایل خود را هم برای ریاست مجلس پنهان نکرد.
من در انتخابات به نیت رئیس مجلس شدن شرکت نکردم و هیچ وعده و وعیدی هم به خودم ندادم. یعنی الان کاملا برای من قابل تصوره که در مجلس نهمم مثل مجلس هشتم 4 سال برم یه گوشه بنشینم، عمدنم کمتر حرف بزنم و بشم سنگ صبور بقیه نماینده ها، این بره اون بیاد، همطور صحبت و اینا گوش من باشه. رئیس مجلسم چیزی نیست که بگم من تعیین میکنم. مجلس نهم که تشکیل بشه میل و ارادش به هر کی باشه اون میشه رئیس مجلس.
البته ریاست آقای حداد عادل موافقان و مخالفانی هم دارد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
موافقین ایشون عمدتاً جبهه پایداری است که استخوان بندیش رو نیروهای امنیتی و نظامی تشکیل میدن. مخالفینشون عمدتاً جبهه متحد هست که مجموعه است از روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، مؤتلفه و گروه‌های دیگر همراه. اما موافقین دو استدلال دارند. یکیش نسبت فامیلی آقای حداد هست با آقای خامنه‌ای که کار رابطه میان مجلس و دستگاه رهبری رو تسهیل می‌کنه، و دوم تندر دادن آسان آقای حداد هست به فشار نیروهای نظامی امنیتی. مخالفین دو نکته رو ذکر میکنن. یک، برش اجرایی ایشون هست که در دوره‌ای هم که ایشون ریاست مجلس هفتم رو بر عهده داشتند چندان موفق نبودند، و دوم جمع کردن مباحث هست و اختلافاتی که میان جناح‌های سیاسی در درون مجلس یا با دولت ممکنه چنین اتفاقاتی بیفته.
احمد توکلی از نمایندگان مجلس مدیریت غلام علی حداد عادل را به لحاظ رعایت حقوق نمایندگان از علی لاریجانی مطلوب‌تر می‌داند. برخی از نمایندگان از اینکه علی لاریجانی در مقابل حوادث بعد از انتخابات سال 88 هم سکوت کرده، شدیداً به او انتقاد دارند. روح الله حسینیان یکی از این نمایندگان است که چندی قبل گفته بود
بعد از عاشورا صحبت میکنه، میگه بله البته این جناح موسوم به چپ از این اعمال بریان، خودشون اعلام براءت نمیکنن، آقا میاد از قول اینها اعلام براءت میکنه.
اما وضعیت علی لاریجانی برای اینکه بتواند دوباره بر کرسی ریاست مجلس بنشیند چگونه است و موافقان و مخالفان چه نظری درباره او دارند؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
آقای لاریجانی رو من در موقعیت بهتری میبینم اگر ما فقط صرف مجلس رو لحاظ بکنیم، چون در مجلس آینده اقلیت ظاهرا اصلاح طلب و جبهه متحد از آقای لاریجانی به احتمال زیاد دفاع خواهند کرد و مخالفینشون هم عمدتا جبهه پایداری خواهد بود. اما دلیل موافقت با آقای لاریجانی یک نسبت خانوادگی ایشون هست با لاریجانی ها و روابطی که در قم دارند، و دو نقش توازن بخشی رو که آقای لاریجانی در مجلس هشتم بازی کرده. مخالفینشون دو دلیل مشخص دارن: یک اینکه ایشون رو از ساکتین فتنه تلقی میکنند، کسی که چندان در اعتراضات سال 88 به تمام قد وارد حمایت از دولت نشد، و دوم تعهد حزبی ایشون هست به گروه‌های جبهه متحد که مخالفین چندان میانه خوشی با این جبهه ندارند.
برخی از تحلیلگران بر این اعتقادند که برای انتخاب ریاست مجلس هم رهبر جمهوری اسلامی به صورت پیدا و پنهان نقش ایفا می کند. اما در بین علی لاریجانی و غلام علی حداد عادل وزنه رهبر جمهوری اسلامی به کدام یک از دو طرف سنگینی خواهد کرد؟ مجید محمدی:
از حیث ملاحظات شخصی گرایش بیشتر به آقای حداد هست، چون ایشون قابل اعتمادتر هست در شرایط بحران و در تصمیم‌گیری های مهم مجلس هم به استمزاج از بیت رهبری میپردازه، فرمان برتر هست ایشون نسبت به دیگران. اما ملاحظه دیگر ملاحظه قم هست، چون آقای لاریجانی عمدتاً نماینده اول قم هست و رابطه نزدیکتری با مراجع و روحانیون قم داره. اگر آقای خامنه‌ای و بیت بخواهند در این میان وزنه مراجع و روحانیون قم رو افزایش بدن در ساختار سیاسی، خب طبعاً مثل مجلس هشتم باید به سمت آقای لاریجانی برند.
روح الله حسینیان از نمایندگان مجلس میگوید: ما نسبت به ریاست حداد عادل و علی لاریجانی ذهنیت منفی داریم. در ریاست آقای حداد عادل نگران این هستیم که ریاستش در دست یک عده افراد خاص از جمله احمد توکلی بیفتد، و از آقای لاریجانی هم نگرانی هایی داریم و میترسیم باز هم مدیریت مجلس هشتم ادامه یابد. البته آقای حسینیان در این بین یک پیشنهاد کرد: ریاست مجلس نهم بر عهده خانم ها گذاشته شود.
خب بحثای مربوط به مجلس و هدفمندی یارانه ها رو اینجا تموم میکنیم. ببینیم چه خبر از زندانیان سیاسی. وخامت حال حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، نامناسب بودن حال جسمی جواد علی خانی، فعال دانشجویی و موافقت نکردن مسئولا برای انتقالش به بیمارستان و انتقال علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی، به سلول انفرادی، آخرین خبرهایی هست که از زندان وین منتشر شده و مهتاب وحیدی راد نگاهی داره به همین اخبار.
خبرها از زندان اوین هاکی است. حال جسمی حسین رونقی ملکی، نویسنده وبلاگ بابک خرم‌دین، وخیم شده است. او که قبلا 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به تشخیص پزشکان وضعیتش بحرانی است و باید برای بار 5 جراحی شود. حسین رونقی ملکی از حدود 2.5 سال پیش زندانی است و طی این مدت چندین بار دچار عفونت و خونریزی کلیه شده و آنطور که خانواده اش میگویند اگر درمانش کامل نشود کلیه هایش را از دست میدهد. آنطور که زلیخا موسوی، مادر این وبلاگ نویس، میگوید مقامات قضایی هر بار پس از انجام عمل جراحی با مرخصی استعلاجی او مخالفت میکنند و بازگشت فرزندش به زندان سلامت او را به خطر انداخته است.
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوری؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل دوباره برمیگرده زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش عفونت میکنه بس شده.
حسین رونقی ملکی که از 2.5 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده است. جواد علیخانی هم زندانی دیگری است که در بند 350 اوین به سر می‌برد و به تازگی دچار ناراحتی کلیه و خونریزی داخلی شده است. خانواده جواد علیخانی که روز دوشنبه به ملاقات او رفته بودند میگویند ماموران زندان قبل از ملاقات فرزندشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنطور که ذوالفقار علیخانی پدر این دانشجوی زندانی میگوید مسئولان زندان تنها او را به بهداری اوین میبرند و مسکن تجویز میکنند در حالی که فرزندشان برای درمان نیاز دارد به بیمارستان منتقل شود.
مراحل داخلی داره، اونم که بلاخره مادر چم داستان رئیس زندان اجازه بدید خودت ببری، خودت نمیبری اجازه بدید ما خودمون ببریم دکتر. میبرم بهداری دوتا قرص مسکن میدن و بازرد همین آشان کاسه.
جواد علیخانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانی است. علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی هم که از 1 سال پیش برای گذراندن محکومیتش در اوین زندانی است، طی روزهای گذشته به بند 2 الف سپاه منتقل شده است. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره میگوید:
آقای رجایی این هفته برای ملاقات نیومدن، یعنی نیومدنشون سر ملاقات. خانواده ها ظاهرا گفتن که ایشونو زندانی های دیگه گفتن که منتقل کردن به 2 الف و این به گوش رسیده که بیانیه‌ای برای روز کارگر زندانی ها میخواستن بدن که احتمال میدن زندانی های دیگه که آقای رجایی رو در این رابطه به 2 الف بردن. 2 الف هم میدونید یک بخش ویژه است زیر نظر سپاه و خارج از مدیریت اوین قرار داره و معمولا برای بازجویی اونجا میبرن، در حالی که آقای رجایی در حال حالا به ادعای بازجو و دادستانیشون در حال تحمل حبسش هست. کسی که در حال تحمل حبس هست دیگه نیازی به بازجویی نداره. به هر حال رفتار سیاسی که الان با این زندانیان و کلیه زندانی‌ها داره صورت میگیره خیلی قابل فهم و عقل عرفی نیست.
علیرضا رجایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 4 سال زندان محکوم شده است. ابوالفضل قدیانی، مسعود پدرام، عماد بهاور، محمد توسلی، سعید مدنی و احسان هوشمند هم از دیگر فعالان ملی مذهبی هستند که در زندان به سر میبرند. به تازگی ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران هم با وجود کهولت سن و بیماری‌های متعدد به زندان احضار شده است تا محکومیتش را سپری کند. آقای یزدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است.
ساعت 7:27 شب در تهران هست. بعد از این خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی در ایران بریم سراغ شرکت گوگل که امکانات جدیدی رو برای کاربراش عرضه کرده. این امکان ایجاد فضای ذخیره اطلاعات 5 گیگابایتی رو میده به شکل یک هارد شخصی در فضای اینترنت. بابک غفوری آذر.
5 گیگابایت فضای رایگان برای ذخیره اطلاعات. این امکان تازه است که شرکت گوگل روز سه‌شنبه برای کاربرانش فراهم کرد. این شرکت در رقابت با امکانات مشابهی چون سیستم آیکلود شرکت اپل یا کلود درایو شرکت آمازون و همچنین اسکای درایو شرکت مایکروسافت اقدام به فراهم کردن این امکانات کرده و امیدوار است با این امکان جدید بتواند هرچه بیشتر کاربران اینترنتی را که روز به روز نیازهای آنلاینشان افزایش پیدا می‌کند جذب خود کند. در این امکان جدید به کاربران اینترنتی یک فضای 5 گیگابایتی رایگان اختصاص داده می شود که به آنها امکان ذخیره سازی و اشتراک فایل هایشان از قبیل اسناد، ویدیوها، عکس‌ها، فایل های PDF و نمونه های دیگر را می دهد و به این ترتیب کاربرانش می توانند بدون نیاز به حافظه های کامپیوترهای شخصیشان در هر نقطه از جهان امکان دسترسی به فایل های حجیمشان را داشته باشند. این محصول عملاً یک هارد مجازی 5 گیگابایتی است. گوگل نام این محصول را گوگل درایو گذاشته و گفته در آینده نزدیک امکانات بیشتری چون امکان ذخیره سازی فایل های بازی را هم به آن اضافه خواهد کرد. این امکان جدید به کاربران گوگل همچنین این فرصت را می‌دهد تا به صورت همزمان و گروهی بر روی یک سند کار کنند. شرکت گوگل گفته نسخه مخصوص کاربرانی که با سیستم‌های اپل کار می‌کنند را نیز به زودی عرضه خواهد کرد. گوگل به کاربرانش این امکان را هم داده که با صرف هزینه‌ای 5 دلاری بتوانند حجم فضای مجازیشان را تا 100 گیگابایت افزایش دهند که این رقم در مقایسه با تمام رقبایش ارزان‌تر است. شرکت مایکروسافت برای کاربران اسکای درایوش 7 گیگابایت فضای رایگان در اختیار قرار می‌دهد، اما برای ارتقای 100 گیگابایتی آن 50 دلار می‌گیرد. گوگل درایو تازه ترین تلاش شرکت گوگل در جذب کاربران آنلاینی محسوب می شود که هنوز روی خوشی به شبکه های اجتماعی این شرکت نشان ندادند. گوگل به رغم تلاش های چند باره هنوز نتوانسته شبکه اجتماعی عرضه کند که بتواند همپای فیسبوک کاربر جذب کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا است که فقط 15 دقیقه از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای باقی مونده. امیدوارم شرایطش رو داشته باشید. همچنان همراه ما باشید، برای اینکه میتونید در مورد تازه‌ترین اخبار و اتفاقای مربوط به حوزه اقتصاد تا چند دقیقه آینده بشنوید توی مجله اقتصادی ثابت ما در چهارشنبه شب‌ها. قبل از اون البته باید بریم سراغ اخبار و البته قبل از اون میخوام تاکید کنم بهتون که وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. تا اینجا هر چی گزارش و گفتگو شنیدید میتونید روی وبسایت ما خیلی کامل‌تر پیداش کنید و همینطور در صفحه فیسبوک ما خیلی از این مطالبی که شنیدید با صدا روی صفحه فیسبوک ما وجود داره. هانا کاویانی در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. سلام هانا بر تو.
با سلام بر تو آزاده و به شنوندگان رادیو فردا.
مشروع خبرها رو از هانا میشنویم.
جنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به روزنامه هارتس گفته است تصور نمی کند رهبران ایران در حال حاضر تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای گرفته باشند. او افزوده که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک به مقطعی می رسد که توانایی تصمیم گیری درباره ساختن یا نساختن بمب هسته‌ای را خواهد داشت، اما به گمان او رهبران ایران هنوز درباره برداشتن گام آخر تصمیمی نگرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و روزنامه‌نگار را محکوم کرد. نرگس محمدی دوم اردیبهشت ماه پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. خانم محمدی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 6 سال حبس محکوم شده بود. شهریار حیدری مدیر کل امنیتی استان کرمانشاه به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری افراد پژاک و نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه 4 تن از نیروهای دولتی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این مسئول امنیتی استان کرمانشاه افزوده که به افراد پژاک هم تلفاتی وارد شد اما جزئیات آن را نمی‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، محمد شریف ملک‌زاده معاون مستعفی وزارت خارجه و دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. آقای ملک‌زاده خرداد ماه گذشته به سمت معاونت اداری و مالی وزارت خارجه منصوب شد، اما چند روز بعد به علت مخالفت شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس که او را متهم به داشتن پرونده‌های قضایی به علت تخلفات مالی و وابستگی به جریان موسوم به جریان انحرافی می‌کردند، مجبور شد استعفا دهد. ارتش پاکستان میگوید موشکی میان برد را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک در اقیانوس هند فرود آمد. این خبر 1 هفته پس از آن اعلام می‌شود که هند از پرتاب موفقیت‌آمیز موشکی با برد 5000 کیلومتر با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای خبر داده بود. آمار مقدماتی انتشار یافته از سوی اداره ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در 3 ماهه گذشته منفی بوده است. مطابق این آمار، رشد اقتصاد بریتانیا در این مدت 0.2% کاهش یافت. رشد اقتصاد بریتانیا در 3 ماهه پایان سال گذشته میلادی نیز 0.1% کاهش داشت. آزاده؟
متشکرم، هانا کاویانی بود. بعد از خبرها بریم سری بزنیم به دنیای اقتصاد با مجله اقتصادی رادیو فردا. درباره اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت میشنوید با تازه‌ترین تحلیل‌های اقتصادی. تا 10 دقیقه آینده با فیدون زرنگار همراه بشید. شب بر شما خوش.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی اختلافهای دولت و مجلس بر سر قانون هدفمندی یارانه ها. اما پیش از پرداختن به موضوع مجله به دو خبر اقتصادی با همکارم نوشین سید حسینی گوش کنید.
معاون استاندار تهران نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرگزاری مهر برای توضیح وضعیت گرانی قیمت شیر و مواد لبنی از سیطره مافیایی 4 نفره بر 60% تولیدات شیر تهران خبر داد و گفت 4 نفر در حوزه دامداری صنعتی هستند که 60% تولید شیر تهران را در اختیار دارند و حاضر نیستند با دولت کنار بیایند. بنابراین و به گفته آقای ترکی هدف این است که برای یک بار هم شده شاخ این سودجویان شکسته شود. به گفته معاون پشتیبانی استاندار تهران در یک نشست مشترک اتحادیه دامداران، دولت و این 4 تولیدکننده عمده شیر، اتحادیه دامداران تعهد داد که شیر با قیمت لیتری 630 تومان به کارخانه داران عرضه شود. اما به این تعهد عمل نشد. در حالی که دولت سوریه به خاطر کشتار معترضین به حکومت بشار اسد زیر فشار شدید بین المللی و تحریم‌های اقتصادی است، سفیر سوریه در تهران روز سه‌شنبه گفت ایران و سوریه قصد دارند سطح روابط اقتصادی دو کشور را تا سقف 1 میلیارد دلار در سال بالا ببرند. حامد حسن سفیر سوریه در نشستی خبری روز سه‌شنبه در سفارت سوریه در تهران با اشاره به روابط خوب دولت‌های دو کشور گفت سطح روابط اقتصادی دو کشور هنوز در حد مطلوبی قرار ندارد، اما دو کشور در نظر دارند با برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون سطح روابط اقتصادی را به سقف 1 میلیارد دلار افزایش دهند. وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه اقتصادی تولیدات کشور سوریه در تهران گفت این نمایشگاه صبح روز شنبه در نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار می کند و در مراسم افتتاحیه آن وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهند کرد. به گفته سفیر سوریه در ایران 260 شرکت سوری که عمدتاً تولید کننده پوشاک، مواد غذایی و تولیدات نساجی هستند در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مسئله اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه همچنان مهمترین موضوع مورد اختلاف در جمهوری اسلامی است. در حالی که دولت قصد دارد به هر ترتیب که شده اجرای فاز دوم یارانه‌ها را آغاز کند، مجلس مصمم است جلوی این کار را بگیرد. مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه خود با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اولین گام برای توقف اجرای فاز دوم قانون را برداشت. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه در مجلس، قیمت فروش انواع سوخت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر تولیدات نفتی باید تدریجی انجام شود. عماد حسینی رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه در مجلس گفت
قرار هست ما در یک فرآیند 5 ساله قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدیم. الان تصور بفرمایید قیمت بنزینی که در شرایط فعلی دارید با قیمت 700 تومان آزاد و 400 تومان سهمیه بندی رو اگر ملاحظه بفرمایید و مقایسه‌ای رو داشته باشیم با قیمت فوق خلیج فارس که بین 1000 تا 1050 تومان هست، قرار هست بعد 5 سال ما به 90% 1000 تومان برسیم که 900 تومان هست. در شرایط فعلی ما 700 تومان هست و در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بس بر اینه که ما قیمت بنزین رو مثلا در قیمت‌هایی که حالا سناریوهای مختلفی طراحی شده و تعیین شده برسونیم.
محمود صحابی کارشناس انرژی به خبرگزاری فارس میگوید مشخص نیست که منظور از این قانون چیست، چون جمله بندی صورت گرفته به گفته این کارشناس اجازه تفسیرهای گوناگون را میدهد. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس بار دیگر پیامدهای تورمی قانون هدفمندی یارانه‌ها در کانون بحث‌ها قرار داشت و از جمله الیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط افزایش بهای کالاها پس از اجرای قانون 20% بوده است.
بنا به گزارش نهادهای نظارتی
تخلف های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز برابر گزارش های رسمی دولت نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده. استدعای ما این است که دولت امسال به افزایش قیمت ها دست نزند.
اما مقام های دولتی روز سه‌شنبه بار دیگر در مجلس به دفاع از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداختند. صادق خلیلیان وزیر جهاد و کشاورزی با انقلابی خواندن هدفمندسازی یارانه ها گفت در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به دست آمده است و طبیعی است که اجرای قانون با ناملایماتی همراه است.
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به همون اندازه بزرگی و اهمیتی که داره خب سختی کار داره. طبیعتاً بایستی صبر داشته باشیم، حوصله بکنیم. طبیعی است در هدفمندسازی یارانه ها قرار نبوده پیکنیک بریم و همه شاد و خندان باشن. کار سخته.
مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت هم با تایید افزایش تورم در زمستان گذشته گفت نمیخواهد خیلی از موضوعات را مطرح کند و از تأثیر تحریما بر اقتصاد ایران بگوید، بلکه مسائلی هستند که باید در یک جلسه غیر علنی مطرح کند.
اما نوسانات قیمت ارز، مشکلات انتقال ارز و مشکلات متعدد دیگری که باید در یک جلسه غیرعلنی از اون یاد کرد ناشی از هدفمندی نبود. اجازه بدید موضوع فشارهای تحریم رو در نقطه دیگری در محل دیگری به بحث بذاریم.
محمد رضا فرزین معاون وزیر اقتصاد هم با اشاره به بحران بهای ارز و حجم نیاز ایران به واردات مواد غذایی گفت تورم را نباید به گردن قانون هدفمندی یارانه ها انداخت.
افزایش اون هیچ ربطی به هدفمندی یارانه ها نداره. نوساناتی که در نرخ ارز به وجود اومد ارتباطی به هدفمند کردن یارانه ها نداشت. ما یه تورم حدود 12.5% پایان سال 89 در پایان سال 90 به حدود 21 خورده رسید. گزارش رسمی بانک مرکزی. پس بنابراین کلن 10% تورم ایجاد شد. این 10% تورم آیا همش ناشی از هدفمندی بود؟ ما میدونیم قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده در جامعه. آیا ناشی از هدفمندیه؟ این مواد غذایی که همش وارداتیه که 90% روغن ما از خارج میاد، 90% کره ما از خارج میاد، 20% گوشت ما از خارج میاد، 70% سویای ما از خارج میاد. چه ربطی به هدفمندی داره؟
نکته مهم دیگری که وزیر صنعت معدن و تجارت روز سه‌شنبه در مجلس گفت این بود که
من مهمانی از یکی از کشورهای خارجی داشتم، گفتن در همون مرحله اول ما توقف کردیم چون مردم با تظاهرات خیابانی مانع اجرا شدن. اگر آقای رئیس جمهوری توجهی دارن که اون بخش مردمی حتما پولا رو دریافت کنن، اون نگاه اجتماعی است که راه ما رو باز میکنه.
سارا بازوبندی تحلیلگر اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید چندین دلیل برای در پیش گرفتن این سیاست قابل تصور است.
ساده ترین دلیل و واضح ترین دلیل هستش که الان دولت منابع مالیش تحت فشاره به خاطر وضعیت تحریم ها و فروش نفت و اون درآمدی که در حالی درآمد ثابتی شاید دولت داشته که همواره در ازای صادرات نفت به حساب دولت میومده و از محل اون درآمدها احتمالاً این پرداخت انجام میشده اون به شدت کاهش پیدا کرده. این به خاطر این هست که الان مجلس مقداری سعی میکنه جلوی این قضیه وایسه. اما به طور کلی از بعد از انتخابات مجلس من احساس میکنم که تمرکز پایگاه قدرت رهبری با همکاری مجلس تقریبا داره روی این قرار میگیره که هزینه ها و سیاست های اقتصادی داخلی و فساد اقتصادی و به حال نامنظمی های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد رو این مقدار تحت کنترل در بیارن و به طور مستقیم و غیر مستقیم داره پایگاه قدرت رهبری و به همکاری مجلس سعی میکنه که دست دولت رو از درآمدهای نفتی مقدار کوتاه‌تر کنه و کنترل دولت رو بر هزینه کردن از این درآمدهای مقدار کاهش بده. این یک معادله خیلی ساده اقتصادی هست. اگر که شما ورود نقدینگی رو به هر اقتصادی به شکل غیرقابل توجیه بالا ببرید یک تأثیر وحشتناک روی تورم خواهد داشت و یه بخشی از تورمی که داخل ایران الان وجود داره به خاطر ضعیف شدن ریاله، ولی یه بخش دیگه‌ایش هم به خاطر همین افزایش شدید نقدینگی هست. و به نوعی واقعا شاید الان اگر که دولت به این فکر نیفته که کنترل کنه این نقدینگی ها رو، بعدا خیلی دیر باشه مهار کردن تورم. پرداخت یارانه و پرداخت نقدینگی به شهروند اصولا یک روشی بوده که متاسفانه کشورهایی که ذخایر طبیعی بالایی دارن و غنی دارن همبار ازش استفاده کردن. کویت مثلا، من میدونم که ظرف 7-8 ماه گذشته غذای مجانی، یعنی مثلا بون خرید غذای مجانی به هر شهروند کویتی داده. یعنی این کارهاییست که همیشه انجام شده و این تأثیر رو هم خب مسلما همیشه روی بحث تورم داشته. و هرچه که اندازه یعنی اقتصاد کوچیک‌تر باشه، شاید مهار کردن تورم آسان‌تر باشه. و توی اقتصادی مثل ایران الان تورم شده معضل خیلی بزرگ که به حال دولت هم قطعاً باید فکر چاره‌ای برای کنترلش برای حلش باشه.
در این میان انتشار آمار بانک مرکزی مبنی بر افزایش 48% بهای مواد خوراکی در تهران در فاصله زمانی میان آذر 89 و فروردین 91 به جدل‌ها درباره پیامدهای تورم‌زای قانون هدفمندی یارانه‌ها دامن زده است و به مخالفین دولت احمدی نژاد فرصت می‌دهد با استناد به این آمارها بر مخالفت خود پافشاری کنند. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زهنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.